جان هم فرش و صنایع دستی، که خب این باعث میشه که تبدیل به یک حوزه راهبردی و بدون جایگزین باشه، علی‌رغم اینکه خب در سالیان گذشته بسیار تضعیف شده. این تضعیف هم به شکل‌های مختلف اتفاق افتاده. مواردی که در مقدمه فرمودید همش درست هست، ناشی از به نوعی شاید ناآگاهی مسئولین محترم از اهمیت فحش باشه، که به هر حال ما در سالیان گذشته تلاش کردیم که این اهمیت رو مدام گوشزد بکنیم، چه در زمانی که در سال 97 موضوع تعادرزی مطرح شد، چه در زمانی که سال 88 موضوع بیمه قالیبافان در مجلس مطرح بود و در قانونی به تصویب رسید و بعد از اون اجرای ناقص و نادرست اون قانون و تخصیص اعتباراتی که بعضی از نمایندگان محترم مجلس و مسئولین ادوار مختلف سازمان برنامه بودجه تخصیص این اعتبارات به حوزه‌های مختلف فرش رو، در واقع بخش مختلف زنجیره فرش رو افزایش هزینه دولت میدونستن، ولی در واقع سرمایه گذاری بود، چون چند برابرش رو در صادرات میتونست به کشور برگردونه و متاسفانه نتیجه این شده که الان میبینیم که ما میزان صادراتمون در کف نیم قرن اخیر هست و خب اتفاق مبارکیست که در 3-4 سال گذشته افتاده.
به نظر میرسه که آنچه اشاره میکنید قابل پیشگیری بود، به خاطر اینکه فرش از دیرباز یکی از صنایع گسترده شده بین اقشار مختلف به ویژه متوسط ایران هست که هم هنر و هم صنعت رو به خاطر وابستگی معیشت به چنین اقدامی در اختیار داشتن. هنر در دل این هم جوشیده و آثار ارزشمندی رو ایجاد کرده. امروز با ورود گسترده فرش افغانستان به بازار داخلی، در کنار فرش‌های ماشینی یا آنچه که در جل برند و هویت فرش ایرانی هست داریم میشنویم و میبینیم، این اقدامات اقداماتی است که قابل مدیریت و مهار نیستند، قابل مدیریت و انجام نیستند یا هستند ولی با مشکلات دیگر ممکنه روبرو باشند.
ببینید، من بر این باورم که کلیه مشکلاتی که در کشور که متاسفانه کم هم نیستن رخ داده همش قابل مدیریت، قابل پیشگیری بوده، قابل مدیریت هست و قابل حل هست، مشروط بر این که اولا نگاه کارشناسی در اون وجود داشته باشه، بعدم اراده‌ای برای حلش وجود داشته باشه. موضوع قاچاق فرش افغانستان به داخل کشور خب مسئله است که در چند سال گذشته متاسفانه فراگیر شده. قاچاق گسترده از مرزهای شرقی اتفاق میفته، وارد کشور میشه، حتی بعضی از دوستان اعلام آمادگی میکنن وقتی که تماس باشون گرفته میشه که هر میزان از فرش که میخواین 48 ساعته در تهران بهتون تحویل داده میشه و خب ما با اون بخش خصوصی در چند سال گذشته تلاشمون برای این بوده که دسته کم ما در اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران و اتاق بازرگانی که از منظر آسیب این پدیده به تولید داخل باش برخورد میکنیم، در نمایشگاه های استانهای مختلف جلوی عرضه این فرش ها رو در نمایشگاه ها بگیریم و مقداری هم موفق بودیم در این زمینه. خب همکاران عزیز من در اتحادیه های سنفی فروش در شهرهای مختلف شاید وظیفه سنگین‌تری از این جهت بر عهده داشته باشن که با این پدیده مقابله بکنن. ضمن اینکه در این موضوع خاص به دو بخش باید اشاره بکنیم. یک بخش مقابله با عرضه هست، یک بخشش مقابله با ورود هست. در مقابله با عرضه بخش خصوصی میتونه کمک بکنه به مسئولین مربوطه، اما در مورد مقابله با ورودش که مسئله اصلی و کلیدی است و از سرچشمه با جلوم گرفته بشه، سازوکارهای دولتی داره که دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس امنیت اقتصادی اون راه ها رو از تخصصی بهتر میدونن چیست. ما جلساتی رو با اونها هم داشتیم و داریم روی مدلی کار میکنیم که در این زمینه ما بتونیم کمک بکنیم و جلوی این پدیده رو بگیریم. این پدیده هم از دو جهت آسیب میزنه. یکی موضوع آسیبی است که به تولید کشور وارد میکنه، به این دلیل که خب در فرایند عرضه داخلی این فرش‌ها چون از نظر ظاهری شاید رنگ و لعاب خوبی داشته باشن که البته بسیار بی‌دوام هستن، خب مخاطب فرش ایرانی رو در داخل کشور کم بکنه، و دو اینکه خب به خریدار که خیلی وقتا هم آگاه نیست از اینکه چه فرشی داره تهیه میکنه آسیب میرسونه، چون عمر این فرش بسیار کوتاهه و در واقع اون هزینه‌ای که مخاطب ما میکنه برای خرید اون فرش رو داره دور میریزه و عملا قابل استفاده برای مدتی اون فرش نخواهد. در نتیجه خب ما به عنوان مسئولین در بخش خصوصی باید کمک بکنیم به مسئولین در بخش دولتی که جلو این پدیده رو بگیرن. دوستان در پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق‌آلاورز هم اعلام آمادگی کردن، با تاجر صنفی هم مرتبط بودن، اقداماتی هم در چند ماه گذشته انجام شده، ولی داریم تلاش میکنیم به یک راه حل جامعی برسیم که به صورت پایدار با این موضوع مقابله بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای حاجی قمیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران.
سلامت باشین، روز شما بخیر.
روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، همونطور که میدونید بازار سرمایه در سالهای اخیر تلاش کرده با ابزارهای متنوعی از سرمایه گذاران حقیقی حمایت کنه، از ایجاد صندوق‌های تثبیت و توسعه گرفته تا معرفی طرح‌های نوآورانه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری که همه و همه جلب توجه میکنن. یکی از این ابزارها طرح همیار یا همون بیمه سهام اشخاص حقیقی است که اخیراً مهلت شرکت در اون برای 5 روز کاری، یعنی تا چهارشنبه 8 مرداد ماه، دوباره تمدید شده. در این طرح سرمایه گذاران حقیقی میتونن با خرید تنها 1 برگه اوراق به قیمت 1 ریال، اگه البته 1 قرونی رو پیدا کردن، از نماد همیار پورتفوی خودشون در بازه 1 ساله تا حداقل 20% تضمین بگیرن، به شرط اون که دارایی سهام موجودشون تا 17 تیر ماه 1404 اون رو نفروشن. از 1404 که خیر، 1405، یعنی 1 سال بعد. بنابراین ارزش پورتفوی اونها میبایستی که دقت بکنن حفظ خواهد شد و تضمین میشه. بیشتر در این باره خواهیم شنید. آقای شریفیان، رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیحات بیشتری رو دارن که حالا خواهیم شنید. سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت دکتر خیرخواه و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چندین مرتبه ما در این باره با هم صحبت کردیم با همکاران و دوستان دیگرتون. بگذارین اثرش رو بپرسم که چقدر استقبال شد و الان آیا روی تابلو تونسته اثر پایداری رو بگذاره بعد از تعطیلی بورس؟
اگر بخوام خدمتتون خیلی خلاصه مختصر مفید توضیح بدم، این هست که خب این بسته حمایتی بعد از در واقع بازگشایی بازار، بعد از جنگ 12 روزه تحلیلی رژیم منحوس صهیونیستی، در واقع جزء مصوبات هیئت امنای صندوق تثبیت بود. خب مصدقش اعضای محترم هیئت امنای صندوق تثبیت، وزیر محترم امور اقتصادی دارایی، رئیس محترم بانک مرکزی، رئیس محترم سازمان بورس و ریاست محترم سازمان برنامه و ریاست محترم صندوق توسعه ملی هستند. خب مصوبات حمایتی دو تا در واقع روی کرد داشت. یکی این که کلیت بازار را بتونه حمایت کنه و یکی هم این که مشخصا سهامداران حقیقی را در واقع حمایت کنه. در راستای حمایت از سهامداران حقیقی بیمه سهام یا همیار منتشر شد و ما آمدگی این رو داریم که در واقع تا 10 میلیون ورقه متناسب بالا استقبال بازار این رو در واقع منتشر کنیم، ولی توی دوره 7 روزه کاری تا پایان 31/4 و مستزید از 23/4 در واقع همیار منتشر شد، شروع شد انتشارش و تا پایان 31/4 یه چیزی حدود 138 هزار نفر مشارکت کردن توی این طرح. خب ما حسب تجربه قبلی در سال 1402 هم که یک بار این ورقه رو منتشر کرده بودیم تمدیدش رو در واقع در دستور کار داشتیم و خوشبختانه موافقت سازمان بورس حاصل شد و تا پایان این هفته هم تمدید شده انتشار این اوراق و این اوراق میتونه 20% ریزش پورتفوی را یا ریزش سبد سهام را برای سرمایه گذاران در واقع بیمه کنه، ضمن اینکه خب اگر سهامداران سهمشون رو نگه دارن در مجامع شرکت ها شرکت کنن سود حاصل از در واقع حضور در مجمع متعلق به ایشونه و هیچ خدشه‌ای بر اون بیمه در واقع همیار وارد نمی‌کنه. یعنی ما فقط اومدیم روی نوسانات قیمت بیمه نامه صادر کردیم، سود حاصل از حضور در مجمع متعلق به سرمایه گذاره و از این بابت تهدیدی نخواهد داشت، ضمن اینکه سرمایه گذار میتواند در دوره یک ساله ای که از 17/4 شروع شده کماف سابق به سبدش در واقع سهم اضافه کنه یا کم کنه، منتها شرط برخورداری از اون بیمه اینه که مانده تعدادی در 17/4ش حفظ بشه و این در واقع آپشنیه که در اختیار سرمایه گذار قرار گیره.
سقفم سقف 500 میلیون تومان هست دیگه، درسته؟
و بله بله.
و نگه داشتم باید یک سال تا تیر ماه 405 باشه. بسیار خوب، نکته جالب توجه این که الان دوباره تمدید شده تا 8 مرداد ماه، سیاست خاصی است یا استقبال کم بوده؟
ببین خب به نسبت دوره یک دوره 7 روزه کاری در واقع مطرح بود و با توجه به شرایطی که بازار پیش اومده خب فکر میکردیم که استقبال خیلی بهتر از این باشه، شاید دلیلش عدم شناخت یا در واقع آشنایی سرمایه گذاران حقیقی با این جریان بوده که خوب در واقع معرفی نشده یا شناخت کافی از این جریان نداشتن، بنابرای همین دلیل پیشنهادمون این بود که تمدید بشه و بتونن در واقع سرمایه گذاران بیشتری از این آپشن برخوردار بشن.
بسیار خوب، چشم‌انداز رو چطور میبینیم؟
چشم‌انداز ببینید خب دو تا مقوله هست در واقع، بحث فاندامنتال و اوضاع احوال شرکت ها یه طرف قضیه است، بحث در واقع چشم‌انداز سیاسی و ریسک های مترتب با جریان یه مقوله کاملا مجزاست که خب ابهام و نگرانی بازار سرمایه که به جا و به حق هم هست برای سرمایه گذاران ایجاب میکنه که یه کمی اطلاعات و در واقع اخبار مثبت انشالله دو روزهای آتی به بازار برسه و اون دغدغه خاطری که برای سرمایه‌گذاران هست رفع و رجوع بشه، کما اینکه خب روند شاخص در واقع روزهای بعد از جنگ خب مصادره که هفته اول بازگشایی فشار فروش قابل توجه توی بازار بود، ولی به مرور زمان این برطرف شد و الان بازار در روال عادی و در واقع رایجی خودش هست، ما فشار فروش را نداریم، کما اینکه روند شاخص هم یه تغییر روند داشتیم و یه وقتایی یه جای بازار حتی رشد هم کرده، این نشون دهنده اینه که چشم‌انداز از اون حالت در واقع نگرانی هایی که توی بازگشایی بازار بود بهتر شده، یه اطمینان خاطری برای سرمایه گذاران حاصل شده.
بله، بله.
از منظر سیاسی یه کمی اخبار مثبت باید به بازار تزریق بشه که اون اطمینان خاطر و قوت قلب سرمایه گذاران بیشتر بشه.
هیچ حوزه‌ای به اندازه بازار سرمایه در حقیقت به قول متخصصان سنسوریک نیست یا دارای حساسیت عصبی بالا نیست، کمترین به قول پاره‌ای از زیست‌شناسان میگن کمترین وزش نسیمی میتونه شاخک‌های حساس یه حشره از راه دور تحت تاثیر خودش قرار بده. حالا شما حساب کنید سیستم عصبی سرمایه‌گذاران که میلیون‌ها و میلیارد‌ها برابر بالاتر. نشانه‌های مثبت رو این روزا توی فرابورس هم داریم نگاه می‌کنیم، کمتر درباره صحبت میشه. چرخ‌های سرمایه‌گذاری 25 میلیاردی، 15 میلیاردی تو حوزه تولید کمتر از یک ساعت پر میشن. طرحایی که سرمایه‌گذاریشون یک سال قفل میشه، میدونین دیگه، صرفا نمیشه گفت که اینا به خاطر سود بیشتر اونجا میان. حتما چشم‌اندازی رو دارن میبینن. نه
قطعاً در واقع ما خود
خیلی از سهام و بانک متفاوت تره دیگه، میدونی که سرمایه قفل قفله، فقط هم اصلش تضمین میشه، فرعش اصلا و
بله 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 بله، همونجوری که در تایید فرمایشاتون سرده داریم که همینه که میفهمید آقای دکتر. منتها همه تحلیلگران بازار سرمایه الان بلا اتفاق بر سر ارزندگی بازار هیچ شکی نداره،
همه متفق القولن، مردم هم میدونن، مردم هم فهمیدن این رو دقیقا.
واقعا ما الان نمادهایی رو داریم توی بازار که با نسبت پی بر ای زیر دو، یعنی برگشت سرمایه در واقع کمتر از یکی دو سال هست. متفاوت اون چیزی که بازار را اذیت میکنه و به قول شما سنسورهای خاص بازار سرمایه همیشه بهش واکنش نشون میده، این اخبار سیاسی که باید
بالاخره توی بالاخره توی جنگ ترکیبی ما هدف روانی رو بیشتر از هدف فیزیکی داریم میبینیم دیگه، این کاملا روشنه بر همگان.
و واقعیت آقای دکتر باید بپذیریم که بالاخره یکی از شاید یکی از شده های جنگ در واقع توی حوضای بازار مالی هم باشه که خب مستحضر توی دوره جنگ با اون هک سیستم های بانکی که اتفاق افتاد، خب یه شق جنگ این بود که یه در واقع حجمه ای رو به سرمایه گذاران تحمیل کنه که بازارهای
اینا محال شد. خیلی
متشکرم. این هست که خب آفه پذیریم که انشالله به مورد زمان این حجمه بر طرف خواهد شد و انشالله
خیلی متشکرم از شما آقای شریفیان، رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه. روز خوب براتون آرزو میکنم. خدا حافظ. خب اگر موافق باشید از بازار سرمایه بریم به یک سمت دیگری که بازار مصرفی است، ولی به خاطر شرایط اقتصادی در ایران طی سالهای گذشته تبدیل شد به یک بازار سرمایه. این بازار سرمایه هم چیزی نیست جز بازار مسکن در کنار دیگر بازارهای ارزشمند که حالا بخش قابل توجه از نیروی کار فعال در حوزه های اجرایی این صنعت به خاطر رکود ساختمان نگرانی های خاص خودشون دارن. در کنار این موضوع خروج نیروی کار اتباع افغانستان هم حالا مزید بر این شده که توجهات رو به سمت خودش جلب بکنه. افرادی که در مشاغل مختلفی به عنوان کارگر ساده، بنا، سنگکار و آرماتور بند فعالیت داشتن و همطور که شهروندان هم در جریان هستن، وقتی موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته، بس بر سر این بود که افراد فاقد مدارک مستند رسمی حضور مجاز یا مهاجرت مجاز باید اینها به کشور خودشون برگردن که در نهایت دقت و همکاری عمومی مردم و در این حال تکریم این شهروندان گرامی از کشور همسایه شرقی ما از ایران برگشتن، و در این حال بازار کار هم حالا توجه خاصی رو داره که چگونه بتونه هزینه ها رو پایین بیاره، نیروی ماهر رو تامین کنه که با کمبود خاصی روبرو نشه. مسائلی از این دست در صنعت ساختمان حالا پیش کشیده شده. رئیس کانون انبوه‌سازان تهران آقای مهندس رهبر بیشتر در این باره با ما گفتگو میکنن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب شیرخواب، من عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون و خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
برای من هم افتخاره، برای ما در رادیو اقتصاد هم فرصت مغتنمی است. آقای مهندس از اینجا شروع بکنم که چه اقداماتی حالا میتونه توازن رو برقرار بکنه و بازسازی بکنه نیروهای جایگزین کار رو در صنعت ساختمان که برای سازندگان ساختمان مشکلی رو ایجاد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارکان حضورتون که خب این سابقه ورود اتباع افغانه در واقع افغانی و کشورمون سالهاست در واقع شروع شده و ادامه داشت و روز به روز هم سال به سال هم زیادتر می شود و حالا ما تجربه این کار رو خیلی وقت رو داریم از قبل. منتهی در حال می دونید ما همیشه باید مواجه بشیم با آزمون و خطا، یعنی این مسئله که الان اتباع خارجی رو پذیرفتن به کشورها یعنی تازگی نداره. خیلی از کشورها هستن که مهاجر پذیرن و اتباع خارجی رو میپذیرن و ما هم این تجربه رو داشتیم. حتی کشور خودمون هم اگر خاطرتون باشه سالهای گذشته جوانهای ما برای کار میرفتن به ژاپن و اونجا هم کار میگرفتم و مشکلاتی از این قبیل وجود نداشتن. متاش به نظر من از اول اگه ما یه برنامه ریزی درستی میکردیم و اتباع خارجی رو با شناسنامه، پاسپورت، مجوز کار و یک بررسی تقریبا حالا نمیگم خیلی عمیق نسبی میتونستیم وارد کشور بکنیم، به نظر من این کنترل شده اگه بود این مسائل خیلی مشکلاتی برای ما وجود نمیاد.
حالا این یه
چند سال اخیر خیلی در دروازه باز شد و بدون کنترل وارد شدن و مشکلات عدیده ای را برای ما وجود آوردن که مسئولین ما از یه طرف حق دارن.
این البته این البته آقای بنده یک طرفش هست، یه طرف دیگه هم هستش که ما طبق قوانین و قواعد بالاخره میباید سازنده ما، شرکت ما، انبوساز ما، هلدینگای ما، حالا هر کدوم اسمشو بذاریم، سازنده شخصی ما، اون هم باید ملاحظه میکرد که هر کسی رو بدون هیچ حساب کتابی نباید به کار میگرفت. صرف این که حالا مثلا این داره ارزون میگیره، واقعا شما مطمئن بودی چنین نیروی رو؟ این طرف هم اتفاق واقعا نامتوازن، حالا نمیخوام از واژه های بد استفاده بکنم ولی واقعا انتظار نبودی همچین اتفاق بیفته. الان که باید سازنده بیمه بده، خب دستمزد درست درمونی بده و در این حال توجه خاصی بکنه، الان چی؟ چگونه میشه اینو جبران کرد؟
آقای خیرخواه ببینید در مسائل غیر از کار ساختمونی من نمیدونم، ولی در مسائل کارهای ساختمانی شما استدلال دارید که از چند سال هستش که کارگر در واقع ساختمانهای فردی که در سطح شهر ساخته میشه و پروانه براش صادر میشه، یعنی کارهای عمرانی نیست و کارهای در واقع قراردادی نیست، پروانه وقتی که صادر میشه تامین اجتماعی اومده یه تمهیداتی رو برای گرفتن و عقص سهم تامین اجتماعی تعیین کرده، اونم که اومده روی عوارض ساختمانی میاد میگه قبلا حالا 15% بود الان 25% عوارض ساختمانی رو میاد به عنوان سهم تامین اجتماعی میگیره. حالا کاری ندارم اینه که
نه سهم تامین اجتماعی میگیره ولی اسم بهره مند اون اونجا نیستش، یعنی اسم من نیست به عنوان
مشکل کار ولی اون کارفرما داره سهم بیمه‌شو پرداخت میکنه.
درسته،
نه که بگیم مثلا کارفرما بگه چون بیمه را از زیر در واقع هزینه بیمه میخواد خالی بشه شونه خالی بکنه بگه آقا کارگره در واقع افغانه میگیرم. ولی مشکل اصلی ما درسته شما میفرمایید کارفرما هم باید دقت میکرد، ولی وقتی یک همینطوری به قول معروف بدون حساب کتاب کسی وارد کشور میشه، خب طبیعیه وقتی میاد در کنار همسایه خودش مثلا برادر خودش یا پسر عموی خودش میاد اینجا هم یه کاری که همینطوری وارد شده وارد میشه.
خب حالا من اگر بخوام از فرصت استفاده کنم آقای مهندس نظرتون رو بگیرم چون خیلی مهم هست، برای اینکه ما بتونیم الان در شرایطی قرار گرفتیم، ما الان حضور افراد غیر مجاز رو خیلی 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 کمتر داریم و داریم میره به سمت صفر شدن و خب به هر صورت اتباعی هم که به ایران آمدن ما باید بپذیریم، یه روز باید برگردن، قرار نبوده که اینها شهروند یعنی در هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست مگر افراد متخصص درجه یک که همه جهان بهترین ها رو همواره دیگه الگو داره، خب مهاجر پذیری بهترین ها هر کشوری دنبال اون هست. الان برای این مسئله چه کردید و چگونه جذب نیروی
کارهای عمرانی ما معمولا یه قیمت مثلا این کارهای نهضت ملی که اخیرا شما هم در جریان هستید مثل مسکن مهرزاولی اینا اومدن با نازل ترین قیمت در واقع دولت مقاومت میکنه در مقابل ساخت پیمانکارهای آسازنده ها با کمترین قیمت در واقع بیاد قرارداد ببنده و باشون در واقع ساخت و ساز انجام بدن. حالا شما فکرشو بکنید، کسی که میاد با کمترین قیمت مقاومت میکنه دولت در مقابل این ساخت و سازها، بعد اون سازنده باید چیکار بکنه
اونجا؟ اونجا یعنی الان میفرمایید که برای طرحهای دولتی میبایستی که تجدید نظر بشه در قیمت نیروی کار، درسته؟ خیلی کوتاه به من بفرمایید.
هم کارفرما کارفرما رو متعهد بکنن. ببینید الان باید درخواست بکنه کارفرما که آقا من اتباع خارجی رو میتونم 100 نفر 200 نفر مدیریت بکنم بپذیرم با مسئولیت خودم،
درسته؟
و اونا رو هم کسانی رو در واقع بیاره که هم متخصص باشه هم
و مجاز
و مجوز
و خب اون چیز دیگریست. آقای مهندس خیلی متشکرم، فرصت ما تمام شد. ممنون از همراهیتون. رئیس کانون نموسازان تهران، متشکرم که ما رو همراهی کردید. خانم آقایان، سپاسگزارم از شما شنوندگان که با ما همراه بودید. روز خوب براتون آرزو میکنم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیوف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی؟
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرش نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
میخوام دعوتتون کنم.
بازم دعوتتان بکنم.
به گنج پنهان غرب ایران زمین.
گنج پنهان غرب ایران زمین.
استان ایلام.
استان ایلام. ایلام.
سرزمینی با 642 هزار هکتار جنگل بلوط.
سرزمینی با 336 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی.
سرزمینی با 1600 اثر تاریخی و باستانی.
سرزمینی با 17 میلیارد شبکه ذخایر نفتی و 14 تریلیون متر مکعب گاز.
سرزمینی با 12 نوع ماده معدنی منحصر به فرد و 1 میلیارد تن ذخایر معدنی.
سرزمینی با بیشترین مرز زمینی با کشور عراق، مرز بین المللی مهران.
شما هم دعوتید
به ایران جان.
ایران جان، ای بیش ای شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
ایران جان،
ایلام ایران،
پای تخت خادمین سید و شهدا.
اینجا شهر شهداست، دروازه کرب و بلا، جای پای زائرا، جا قدمای شهدا.
رویداد ملی ایران جان، هفتم
تا دهم مرداد ماه،
ایلام ایران.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا